الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همطور که مستحضرید ما مباحث علم و اصول رو به دو بخش فلسفه و خود علم تقسیم کردیم و گفتیم که یکی از بخش‌های فلسفه روش شناسی است و بعد از دو بخش تاریخ و مبادی که در سالهای گذشته بحث شد در دوره سوم بحث روش شناسی رو امسال چهارشنبه ها شروع کردیم. ابتداعا روش رو تعریف کردیم که مسیر حرکت فکره و تفاوت بین منطق و متدولوژی گفتیم در واقع دو نگاه متفاوت به یک چیز هستن. بعد وارد شدیم در روش های علوم که در بحث امروز خواهیم دید که برخی از روش هایی که ما در اصول فقه به کار میبریم مشابه برخی روش هایی است که در علوم به کار میره، روش ریاضی، روش علوم طبیعی و بعد روش روانشناسی رو گفتیم که امروز اشاره خواهیم کرد که روش هایی که در اصول داریم برخی شبیه روش هایی است که در روانشناسی مورد استفاده قرار میگیره که این بخش رو در ادامه دوباره بهش برمیگردیم. بعد از اینکه این روش ها رو اجمالاً مرور کردیم وارد شدیم در بحث روش شناسی علم اصول. گفتیم که در روش شناسی علم اصول ما ابتداعاً یک کار توصیفی انجام میدیم که اصولی چه میکنه، ولی در واقع به دنبال نوعی دستور هستیم که چه باید بکنه. روش هایی که در علم اصول هست رو به سه بخش تقسیم کردیم: روش عقلی و فلسفی، روش عرفی و فقهی و روش نقلی. در جلسات گذشته راجع به روش عقلی و فلسفی بحث کردیم و گفتیم که در برخی از مسائل علم اصول این روش به کار میره، برخی مسائل هم هست که برخی از اصولی ها از این روش ازش استفاده کردن. توضیح دادیم که در این روش اصولی ها معمولا میان با یک مسئله رو به قدری تحلیل میکنن تا خود جواب مسئله از دل مسئله بیرون میاد، و این اشکال رو هم جواب دادیم که چطور این روش ها که مربوط به حقایقه در علم اصول که از اعتباریات بحث میکنه به کار میره. گفتیم که اعتباری از جهاتی خودش یک امر حقیقیه، از طرفی اعتباریات نفس الامریه در واقع به لحاظ نفس الامرشون حقیقت دارن، و از طرف دیگه بخشی از قواعد عقلی و فلسفی اختصاص به حقایق ندارن. بعد از این بحث ها وارد شدیم در بحثی که شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کرده بود و گفتیم که آقای صدر رضوان الله علیه بحث روش شناسی علم اصول مطرح نکرده، ولی به مناسبت بعضی جاها به مباحث روش شناسانه پرداخته که اصولی های دیگه چنین کاری رو نکردن. ایشون تو مباحث الفاظشون یه بحثی داشتن که اونجا فرمودن ما در مباحث الفاظ دو تا رویکرد داریم، یه رویکرد تفسیری داریم، یک رویکرد کشفی، که حالا عبارات آقای صدر رو قبلا اشاره کردیم. بعد ایشون گفت فرمودن که در رویکرد کشفی ما دو روش داریم، یه روش تبادر داریم، یه روش عرض کنم خدمت شما برهان، که این قسمتش محل بحث ما بود. یعنی حالا ما با بقیه بحث‌های آقای صدر تو این قسمت کاری نداریم. اون چی که برای ما به عنوان روش عقلی و فلسفی مطرح بود این روش برهان بود، که ایشون فرمود از روش برهان میشه در رویکرد کشفی در مباحث الفاظ استفاده کرد. بعد با این سوال که خب چطوری با برهان میشه مگه معنای لفظ کشف کرد؟ مگه لفظ و معنا با هم یک ارتباط ضروری دارن که کسی بخواد برهان اقامه کنه؟ آقای صدر فرمودن دو مورد داره استفاده ازش. یکی این که ما برای یک لفظی چند تا معنای محتمل داریم، با برهان بعضی از این معانی رو نفی میکنیم، در نتیجه میتونیم تعینش رو در بعضی از اینها اثبات کنیم. مورد دوم تطبیق یک کبرای کلیست بر یک مورد، بر یک صغرا از طریق برهان. برای مورد اول اگر خاطرتون باشه ایشون به بحث صحیح و عام اشاره کرد که آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدن یا عام، و فرمود مثلا یه همچین برهان دو کسی اقامه بکنه که برای وضع یک لفظ برای معنا باید هم لفظ رو تصور کرد و هم معنا رو، و برای اینکه لفظ وضع شده باشه برای صحیح باید بین افراد صحیح جامعی وجود داشته باشه که بتوان اون رو تصور کرد، و چنین جامعی برای افراد صحیح مثلا در نماز وجود نداره، پس نماز نمیتواند برای صحیح وضع شده باشه، چون وازن چیزی نداشته که بخواد تصور بکنه به عنوان نماز صحیح که جامع تمام مصادیق متنوع نماز، نماز صحیح از نماز کامل شخص مختار تا نمازهایی که شخصی که مستر انجام میده، تا نمازهای شخص مسافر، تا نمازهایی کسی که مثلا دیگه در استرار تام و حد قایت استراره که مثلا صلات غرقا یکی از مصادیق اونه. یه همچین جامعه ای چون نیست، بنابراین نمیتونسته واضع در مقام وضع لفظ برای معنا بیاد معنای صحیح رو تصور کنه. این البته گفتیم حالا این مطلب رو خدای صد در بحث صحیح و عام رد میکنن، ایشون برای صحیح جامع تصویر خواهند کرد، ولی خب اگر مثلا این فرد مطلب درست باشه، خب این روشی که به کار رفته آی صد بفهمان روش برهانه، یعنی ما با استفاده از برهان ثابت کردیم که نمیتواند لفظ صلات برای صلات صحیح وضع شده باشه. مورد دوم بحث تطبیق کبرا بود بر صغرا، که برای این مثال زدن به مسئله مفهوم شرط. گفتیم مفهوم فعل جمله در شرط جای تردید نیست، که وقتی یک جمله شرطیه داریم، حالا اون مثالی که زدیم که اتفاقا اون زمان این مثال هم مصداق پیدا کرد که اگر فردا برف ببارد درس تعطیل است، این نشون میده که بالاخره بین بارش برف و تعطیلی درس ارتباطی است که اگر فردا برف نیاد و هیچ عامل جایگزین دیگری وجود نداشته باشه، درس تعطیل نخواهد بود. سوالی که در مورد مفهوم شرط مطرحه، که حالا در مباحث مفاهیم بیشتر بهش خواهیم پرداخت، بهش میگیم مفهوم کلی، یعنی بحث علمای اصول در اینکه فلان جمله مفهوم داره یا نداره در باب مفهوم کلیه نه مفهوم جزئی. مقصود از مفهوم کلی اینه که چنین جمله‌ای اگر فردا برف ببارد درس تعطیل است، مفهومش این باشه که اگر فردا برف نیامد، یعنی شرط منتفی شد، به هیچ وجه درس تعطیل نیست، هر اتفاق دیگری هم بیفته هیچ چیزی نمیتونه دیگه باعث تعطیلی درس بشه. خب برای این که چنین چیزی رو جمله شرطیه ثابت کنه، باید دلالت داشته باشه بر حصر جزا در این شرط، که اگر این شرط و فقط این شرط باشد چنین جزایی هست، و اگر این شرط نبود دیگه این جزا منتفی است، چون تنها چیزی که میتونسته در پیش چنین جزایی پیدا بشه چنین شرطی. آیا جمله مثلا شرطیه چنین حصری رو دلالت میکنه؟ آیا سعد میگن برای اثباتش مثلا ما میاییم اونجا در بحث مفهوم جمله شرطیه تمسک میکنیم به نوعی برهان که از طریق اون اثبات میکنیم که اطلاق جمله شرطیه چنین مفهومی داره، که ما اطلاق جمله شرطیه رو در واقع دلیل میگیریم بر حصر به اصطلاح جزا در فرض تحقق شرط، و یا به تعبیری اینکه شرط علت منحصره جزاست. این رو البته حالا توضیحش در مباحث مربوطه به مفاهیم خواهد آمد و ما هم نخواهیم پذیرفت این استدلال رو. آقای صد می‌فهمان این از موارد تطبیق در واقع صغراست، تطبیق کبراست بر صغرا، که از طریق برهان صورت می‌گیره. ما در جلسه گذشته مباحث آیه صد رو نقدش رو هم اشاره کردیم و گفتیم آیه صد به بعضی از این اشکالات خودشون توجه داشتن، جواب دادن، از جمله این که معنا نداره ما بگیم از طریق برهان یک کبرا رو بر صغرا تطبیق میکنیم، جواب دادیم چرا، معنا داره به این معنا که اگر تطبیق یک کبرایی بر یک صغرایی یک واسطه ای داشته باشه، معنا داره که ما قیاسی تشکیل بدیم به کمک اون واسطه اون کبرا رو بر این صغرا تطبیق کنیم و قیاس در واقع یکی از اشکال برهان محسوب میشه وقتی شرایط قیاس تأمین باشه، که مثلا بگیم سقراط انسان است، انسان فانی است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است، کبرای فانی رو بر سقراط تطبیق میکنیم از طریق واسطه که مفهوم انسان باشه. و البته این تطبیق تا جایی ادامه پیدا میکنه که تطبیق دیگه واسطه ای نداشته باشه، مستقیما اون به اصطلاح کبرا بر این سقرا یا به تعبیر دقیق‌تر اکبر بر این اصغر صدق بکنه، که در این صورت دیگه قیاسی نمیشه تشکیل داد. بله، و گفتیم که حالا اون چیزی که آیه صدر به عنوان در واقع برهان ازش یاد کردن این بوده، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم برهان به معنای اصطلاحی کلمه که در مباحث منطق و فلسفه گفته میشود نیست، بلکه در واقع نوعی تنبیه بر بدیهیه، بر اون چیزی که آیه صدر اسمش رو گذاشتن برهان، که در واقع یه مطلبی است که ما از طریق روشن کردن ابعاد اون مسئله رو در واقع تبدیل میکنیم به یک امر واضح و بدیهی که نوعی تنبیه بر بدیهی محسوب میشه. به هر حال فی الجمله مطلب آیه صدر رو ما قبول داریم که در بعضی مواردی که ایشون اونجا به بحثش پرداختن در مباحث الفاظ میشه از روش عقلی استفاده کرد. البته حالا اینکه آیا این موردی که این کار شده عرض کردم مثل بحث صحیح و اعم یا مثل بحث مفهوم درسته یا نه، بحثی است که باید در علم اصول در خود متن علم اصول بهش بپردازیم و ما فعلا با این کاری نداریم، این بحث برای ما مثال. روش دومی که ما در فهرست سگانه روش های اصولی بهش اشاره کردیم روش عرفی، یا ما ازش یاد کردیم به روش فقهی. روش عرفی یا فقهی هم در فقه به کار میره هم در اصول کاربرد داره. بعضی از مسائلی که در اصول ما داریم یا بعضی از مسائلی که در فقه هست با روش عرفی و فقهی توسط اصولی ها یا فقها ها مورد بحث و بررسی قرار میگیره. این روش در واقع در مواردی کاربرد پیدا میکنه در علم اصول یا فقه عمدتا که ما از ارتکازات و یا سیره های عقلایی یا متشرعی عمدتا عقلایی استفاده میکنیم. به همین دلیل ما در این بحث حالا تو جزوه آمده نکتش اینه، خب ببینید این جزوه مربوط به دوره اول، یعنی این نوع مباحثه که دوره دوم خارج اصول من میشه. توی اون زمانی که ما این بحث رو مطرح میکردیم ابتدا کل فلسفه علم رو گفتیم، بعد وارد شدیم در خود علم. در نتیجه الان بعضی از این بحث‌ها رو که اشاره میکنم این روزها در ایام هفته مشغول این بحث‌ها هستیم، در اون موقعی که این بحث رو میکردیم ما این بحث‌ها رو به این شکل نگفته بودیم. البته خب ما عادت هم داریم که هر جایی که بحثی میرسیم که به بحث‌های قبلی مرتبط میشه یک یادآوری میکنیم. ما اینجا یک یادآوری کردیم در جزوه هست راجع به سیره و ارتکاز، چون در واقع این روش عرفی و فقهی در موارد سیره و ارتکاز به کار میره، ما ابتداعا یادآوری کردیم بحث‌های اینو. البته این روزها در ایام هفته ما دائم با سیره و ارتکاز سر و کار داریم، این مطالب دیگه برای دوستان روشنه، من سریع ازش عبور میکنم که خب سیره منش عملی است، ارتکاز دیدگاه ذهنی است. سیره و ارتکاز رو ما به اون سیره و ارتکازاتی رو که در فقه یا اصول به کار میره به سه قسم تقسیم میکنیم: سیره یا ارتکازاتی که مربوط به حیثیت عقلایی مردم میشه بهش میگیم سیره یا ارتکاز عقلا، سیره یا ارتکازی که به حیثیت دینیشون مرتبط میشه بهش میگیم سیره یا ارتکاز متشرعه. و اگر در زمان نصر مردمی که بودن در مدینه، مکه یا عراق، اون منطقه‌ای که در واقع نصوص صادر شده، اونا یک سیره یا ارتکازی داشتن، ما از این به عنوان سیره یا ارتکاز مردم زمان معصومین علیهم السلام یاد میکنیم، که اینها سیره و ارتکازاتی است که ما در فقه و اصول باهاشون سر و کار داریم و کاربردهاشون رو هم تو همین جلسات هفته بهش پرداختیم که برای سیره کاربرد کشف سنت، برای ارتکاز کاربرد تنقیح موضوع، تهدید ظهور و کشف سنت رو مطرح کردیم و گفتیم که کاربرد اصلیش در علم اصول بحث کشف سنته و توضیح دادیم که سیره و ارتکاز منبع مستقلی در برابر کتاب و سنت نیستن، بلکه سنت که به سه قسم قولی، فعلی و امضایی تقسیم میشه، یک بخشش که سنت امضایی باشه، یکی از راه‌هاش به دست آوردنش سیره یا ارتکاز عقلایی است. البته سیره یا ارتکاز متشرعه، ببخشید، سیره یا ارتکاز عقلا یا سیره یا ارتکاز مردم زمان معصوم، این یک راه به دست آوردن سنت امضایی است. سیره یا ارتکاز متشرعه گفتیم این سه تا کاربرد داره: گاهی کاشف از امضاء معصومه، گاهی کاشف از فعل معصومه، گاهی کاشف از قول معصوم. البته میدونید که از نظر ما هیچ فرقی بین اینها در اعتبار و حجیت نیست، یعنی قول و فعل و تقریر به یک اندازه حجتن از نظر ما، چون سنت معصوم حجته. بله از حیث دلالت با هم فرق میکنن، که البته این بحثش در جای خودش باز توضیح خواهیم داد که سیره یا ارتکاز چون لسان نداره، حتی اگر ما سیره یا ارتکاز متشرعه داشته باشیم که اون سیره و ارتکاز به فرض مصدرش یک سخن معصوم علیه السلام باشه، نه فعل معصوم یا امضای معصوم، چون سخن معصوم برای ما به عین نقل نشده، ما اون سخن رو در اختیار نداریم، این دلیل یک دلیل غیر لفظی محسوب میشه، یعنی یک دلیل لبی محسوب میشه. بنابراین نمیتوانیم ضوابطی رو که در ادله لفظی داریم برش تطبیق کنیم. بالاخره حالا به تعبیر شما منطقی ها، نتیجه تابع اخص مقدماته و اگر جایی ما از طریق سیره یا ارتکاز، چه سیره ارتکاز عقلا باشه، چه متشرعه باشه، چه سیره یا ارتکاز مردم زمان معصوم باشه، کشف بکنیم در واقع سنت رو، در هر حال این دلیل دلیل لبی است و مهمترین خصوصیت دلیل لبی، تفاوتش با دلیل لفظی اینه که دلیل لفظی اطلاق داره ولی دلیل لبی اطلاق نداره و فقط میشه به قدر متیقنش اخذ کرد. خب این کلیاتی است راجع به سیره یا ارتکاز که ما در همین ایام هفته دائم درگیر این بحث ها هستیم و الان توی روزهای هفته داریم شرایط سیره یا ارتکازی رو که کاشف از رأی معصوم، کاشف از سنت هست، مورد بحث قرار میدیم. اونی که اینجا باش کار داریم بحث روش شناسانه است، حالا به خود بحث سیره یا ارتکاز کاری نداریم. خب تو بحث سیره یا ارتکاز، فقهای ما از چه طریقی سیره ها و ارتکازات رو کشف میکنن؟ سوالی که ما داریم در واقع اینه، روششون چیه؟ چطوری میفهمن اینجا یک سیره یا ارتکاز عقلایی هست یا یک سیره یا ارتکاز متشرعی هست و یا احیانا یک سیره یا ارتکاز در زمان معصوم علیه السلام که مربوط به عقلا یا مربوط به حیثیت تشرعشون نبوده؟ برای این کار در فقه و اصول ما در واقع دو روش رو به کار میگیریم، یک روش، روش ذهنی، دوم روش عینی. این اصطلاح روش ذهنی و روش عینی رو ما از اون بحث هایی که در روش شناسی روان شناسی اشاره کردیم و گفتم که دوباره به اون خواهیم برگشت، از اونجا در واقع این اصطلاحات رو ما به دست آوردیم. تو بحثای روش‌های روانشناسی که قبلاً به اون اشاره کردیم، گفتیم که دو روش، ابتداعاً روش‌های روانشناسی رو به دو روش تقسیم کردیم، یکی روش ذهنی و یکی روش عینی. گفتیم روش ذهنی یا سابجکتیو این هست که شخص روانشناس در واقع به خودش به عنوان یک فرد و به اون چه که در ذهن خودش هست در مورد مسائل مختلف روانی مراجعه میکنه و از طریق این مراجعه به خودش میخواد نسبت به دیگران قضاوت بکنه. و اون نوع دوم که روش به اصطلاح عینی هست یا روش ابجکتیو، این هست که نه، این روانشناس میره در بیرون از طریق مطالعه بیرونی روی مصادیق مختلفی که در خارج تحقق دارن میخواد یک قضاوتی در حوزه روانشناسی داشته باشه. حالا من دارم برمیگردونم چون اسلایدشو اینجا کپی نکرده بودم که اون اسلاید رو دوباره، حالا اینجوری هم هست که خیلی طول میکشه بذاریم، اون اسلاید رو دوباره برای شما چیز کنم که تو روش روانشناسی اشاره کردیم. بله، بله. حالا این اسلایدش اینجا همین کوچیک هم باشه، اب نداره، دیالوگ سلاش من ندارم فعلا. عرض کنم خدمت شما توی روش ذهنی یا حالا اصطلاحاً انفسی هم بهش گفتیم، گفتیم حالا چون این اصطلاح سابجکتیو و ابجکتیو اصطلاحاتی است که در فرهنگ فلسفی کانت شکل گرفته و معادل فارسی ما براش نداریم و به تناسب در موارد مختلف ما معادل‌هایی براش ذکر می‌کنیم. کلمه ذهنی یا انفسی رو برای سابجکتیو، عینی یا آفاقی رو برای ابجکتیو به کار بردن. البته کلمات متعددی رو به کار بردن، حالا اینا دو تاشه که ما معمولاً از همون ذهنی و عینی استفاده می‌کنیم. خب در بحث روانشناسی اشاره کردیم که در روش ذهنی روانشناس به بیرون کار نداره، در واقع خودش رو به اون به تحلیل روانی خودش میپردازه و بعد از طریق تحلیل روانی خودش میخواد یه چیزی راجع به دیگران بگه. مثلا فرض کن نگاه میکنه به خودش که چرا مثلا فلان حالت روانی در او هست، خودش مثلا چرا بعض وقتا شاده بعض وقتا غمگینه، یا مثلا یک غمگینی خاصی در دلش هست که حالا تو روانشناسی مثلا یک آثار عینی پیدا میکنه، ازش به عنوان افسردگی یاد میکنی. بعد مثلا در این تحلیل شخصی خودش مثلا به این نتیجه میرسه که علت افسردگی من کثرت فشارهای روانی است که بر من وارد شده، استرس هایی است که من داشتم. بعد نتیجه گیری میکنه که هر آدمی اگر استرس برش وارد شد، زیاد وارد شد، از یه حدی بیشتر بود، این گرفتار افسردگی میشه. خب این روش روش ذهنیه. یک اشکالی که در روش ذهنی همیشه هست و این همیشه روش ذهنی رو در واقع از این جهت با ابهام مواجه میکنه، یعنی که حالا شما کجا میدونی که اینی که در خودت میابی ضرورتا در دیگران هم همینطوره؟ شاید اصلا اونا با شما از این جهت فرق دارن، از کجا میدونیم؟ روش های عینی در دانش های مختلف در واقع برای جبران این کاستی روش ذهنی است که در واقع بخواد بهشون یک سری ابزار بده که شما میتونی بری بیرون بدون اینکه حالا به خودت نگاه کنی با مطالعه دیگران نتیجه بگیری. در روانشناسی برای روش عینی سه تا روش ذکر کردیم که البته گفتیم در واقع دو تای اینها امروز خودشون رشته محسوب میشن. یه زمانی روش محسوب میشدن که حالا قدیمتر بوده، الان به دلیل توسعه‌ای که پیدا کرده خودشون اصلا رشته ای شدن، روانشناسی تاریخی و روانشناسی اجتماعی خودشون رشته ای محسوب میشن، از رشته ها و شاخه های روانشناسی محسوب میشن. معمولی ترین روش عینی که در روانشناسی وجود داشته و داره، یعنی از ابتدای پیدایش روانشناسی این روش شکل گرفت و هر روز که گذشته این روش بیشتر مورد استفاده در روانشناسی قرار میگیره، روش در واقع مطالعه دیگران از طریق پرسش‌های کتبی یا شفاهی که این پرسش‌ها قبلا اشاره کردم در توضیح روش روانشناسی که این پرسش‌ها یکی از کارهایی که روانشناس‌ها در طول تاریخ روانشناسی سعی کردن انجام بدن این است که این پرسش‌ها رو تبدیل کنن به اصطلاح به یک سری از پرسش‌های معیار استاندارد که با از طریق یک سری پرسش‌های استاندارد بتوانن در واقع یک ارزیابی داشته باشن که اصطلاحاً بهش میگن امروزه تست. تست‌های روانشناسی که میگن در واقع یک سری سوالاته که مدعی‌اند این سوالات اگر اینجوری مثلا نتیجه بده این معناشه، اگه اینجوری نتیجه داد معناش اینه. مثلا فرض کن تست IQ که میگیرن، مثلا همین که حالا ما بهش میگیم تست هوش، این تست در واقع یک تاریخی داره، یک سری مبانی وجود داشته بر اساس یک سری پیش فرضهایی که اونها خودشون محل اختلاف در روانشناسی تو مکاتب مختلف، تعریفی که از هوش میشه خودش بحث‌های متفاوتی داره، بر اساس اون بحث‌هایی که تو روانشناسی شده این آیون در طول تاریخ روانشناسی آمدن یه تست‌هایی رو طراحی کردن، به اصطلاح یک سری پرسش‌های معیار و استانداردی رو طراحی کردن که امروز وقتی مثلا اون تست‌ها اجرا میشه میگن فلان نتیجه به دست میاد. خب حالا من برگردم به بحث خودمون. ببینید در بین عرض کردم در فقه و اصول هم ما از همین دو روش استفاده میکنیم، یعنی هم روش ذهنی برای کشف ارتکازات و سیره ها و هم روش عینی. اما از این دو روش اونی که شایعه در فقه و اصول در واقع روش ذهنیه. روش عینی در واقع میشه گفت میشود استفاده کرد، حالا بیشتر شاید کمتر مورد استفاده اصلا قرار میگیره. عمدتا روشی که فقهای ما و اصولیهای ما دارن روش ذهنیه، یعنی وقتی یه بحثی پیش میاد میخوان ببینن که آیا سیره و ارتکازی داریم یا نه، بیشتر به ذهنیت‌های خودشون مراجعه میکنن، بیشتر به منش‌های رفتاری خودشون مراجعه میکنن. بعد گاهی یک نیم نگاهی هم به بیرون دارند، حالا در ارتکازات که بیشتر ذهن خودشون مطرحه، در سیره ها چرا یه کمی بیشتر به بیرون نگاه میکنن، یعنی از روش عینی استفاده میکنن، ولی در ارتکازات خب معمولا از ذهنی استفاده میشه. یعنی ما اینطوری نیست مثلا الان میخوایم بفهمیم تو فلان زمینه آیا یه ارتکازی وجود داره یا نه، بعد مثلا فقیه ما، مجتهد ما، مرجع تقلید ما بیاد یه پرسشنامه توضیح کنه بین مثلا گروه های مختلف مردم، بعد جواباشو جمع‌آوری کنه، بعد از طریق مثلا شیوه های مختلفی که حالا تو تحلیل این پرسشنامه ها وجود داره پرسشنامه ها رو تحلیل کنه، بعد بگه چنین ارتکازی هست. اینجوری نیست که. فقیه ما کی میاد بره ببینه که مثلا چنین ارتکازی وجود داره یا نه. مثلا الان فرض کنید این بحثی که الان مطرحه، نشون دادن چهره مثلا یک شخصیت مقدس آیا بی احترامیه یا نه. مثلا بعضی از فقهای که الان استفتا شده جواب داد اگه بی احترامیه حرامه، اگه بی احترامی نیست حرام نیست. درست هم است، کبراش همین. حالا هست یا نیست؟ این کدام یکی از این آقایون اومدن پرسشنامه توضیح کنن بین مردم که آقا این حرامه، به نظر شما بی احترامیه یا بی احترامی نیست؟ بعد بگیرن پرسشنامه ها رو بگن مثلا 80% گفتن بی احترامی نیست، پس معلوم میشه بی احترامی نیست. یا بگن 80% گفتن بی احترامی هست، پس معلوم میشه بی احترامی هست. این کار نمی کنن فقها. فقها مراجعه میکنن به ارتکازات خودشون. اصولی ها هم اینطور، فقها ها و اصولی ها از این جهت شبیه هست، مراجعه میکنن به ارتکازات خودشون، میگن ما مرتکزمون اینه که این اینطوریه، پس برای همه همین مرتکز. در واقع تحلیل خودشون رو میکنن، ذهن خودشون رو تحلیل میکنن و از طریق تحلیل و از طریق یک در واقع پیشفرضی که اگر من اینطوری فکر میکنم پس همه همینطور فکر میکنن، نتیجه میگیرن که پس دیگرانم همینطوری فکر میکنن. بعد در همین جا در واقع در کشف اینکه این چه نوع ارتکازی هم هست، باز به همین روش ذهنی ما عمل میکنیم، یعنی به صورت عمومی در فقه و اصول. یعنی یه فقیه اولا نگاه میکنه ببینه چنین چیزی در ذهنش مرتکز هست یا نه، مثلا آیا حیازت موجب مالکیت در مباحات اصلیه میشه یا نه، آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه، آیا ظواهر حجتند یا نه. اول این سوال رو نگاه میکنه ببینه واقعا مرتکز خودش چیه. بعد این سوال اگر احراز کرد که چه ارتکازی وجود داره که بله حیازت موجب مالکیته که یک مسئله فقهیه، بله مثلا خبر واحد حجته که یک مسئله اصولیه، بله ظهور حجته که یک مسئله اصولیه، بعد از اینکه این رو احراز کرد، حالا این سوال مطرح میکنه که این سیره یا ارتکاز، حالا این ارتکاز، الان این ارتکاز، ارتکاز عقلاییه یا متشرعیه یا هیچ کدام. باز دوباره چی کار میکنه این آقای فقیه یا اصولی ما؟ نگاه میکنه ببینه این که در ذهنش هست که حیازت موجب مالکیته، این مربوط میشه به این جهتی که این یکی از عقلاست، یا به این جهتی که این یک مسلمانه، یک شیعه است، یا نه اصلا به هیچ کدوم ربط نداره، به این جهت برمیگرده که مثلا این ایرانیه. این رو باز در درون خودش تحلیل میکنه، میگه آقا این که حیازت موجب مالکیته ربطی به ایرانی بودن من نداره، ربطی به مسلمون بودن من نداره، پس ارتکاز عقلاییه. این که مثلا خبر واحد حجته، این ربطی نداره به ایرانی بودن من که تو ایرانی ها مثلا حجت باشه، به مسلمون بودن من ربط نداره که تو مسلمونا حجت باشه، این مربوط میشه به حیثیت عقلایی من. یا ظهور همینطور، تحلیلی که میکنه اینه. حالا اینجا دقت کنید، بعضی از اینا هم مواردی داره که اختلافیه، مثلا تقریبا همه اصولی ها میگن حجیت خبر واحد یکی از ادلهش ارتکاز و سیره عقلاست، و همه میگن الا استاد بزرگوار بنده جناب آقای حائری حفظه الله. ایشون اصرار داره که ما سیره یا ارتکازی در بین عقلا بر حجیت خبر واحد نداریم، اصلا این ارتکازی عقلا یا سیره عقلا نیست، و تمام مواردی رو که دیگران ذکر میکنن برای اینکه خبر واحد از نظر عقلا حجته، ایشون رد میکنه. بعد ایشون میاد اثبات میکنه خودش که اونی که ما داریم بر حجیت خبر واحد سیره یا ارتکاز متشرعیه، مربوط به حیثیت مسلمونی ماست، ربطی به حیثیت عقلایی ما نداره. البته حالا ما کاری به صحت و سقم این ادعا ندارم، من خودم فرمایش ایشون رو قبول ندارم. من مثل مشهور معتقدم خبر واحد سیره و ارتکازی که در موردش هست اوغلاییه، ولی مقصودم این جهته که در بعضی از این بحث ها اختلافه. یعنی مثلا آقای حائری حفظه الله با سایر اصولی ها در این جهت مشترکه که ما سیره و ارتکازی بر حجیت خبر واحد داریم، ولی میگه این سیره و ارتکاز ما مربوط به حیثیت متشرعی ماست نه حیثیت اقلائی ما. عرض کردم فقها ها و اصولی ها نوعاً به این روش، یعنی روش ذهنی با تحلیل هایی که در ذهن خودشون انجام میدن تمسک میکنن. گاهی اون وقت برای به عنوان یک شاهدی، یک مثلا معیدی، یه مواردی از بیرون رو هم گاهی بهش تمسک میکنن، ولی معمولا اینطوری نیست. البته میگن حالا که مرحوم، من اینو قصه شو قبلا هم عرض کردم ولی تو نمیدونم راست و دروغش، میگن مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه پادرسشون دو تا از این به اصطلاح عوام به قول معروف دیگه که هیچی به اصطلاحات و اطلاعات علمی نداشتن ولی آدم های متدینی بودن می آوردن. بعد که سر درس دعوا می شد که فلان مسئله عرفی هست یا نیست، که عرفی هم که قبلا گفتیم یعنی سیره و ارتکاز اقلا معمولا که به کار میره تو اصطلاحات فقهی، معمولا مقصود اینه، چون کلمه سیره و ارتکاز متأخره. دعوا میشد که عرفی است یا عرفی نیست، ایشون مثلا به اون پامنبرش به این مشحسن و مشتقی میگفت مشحسن مثلا فلان چیز چی میشه، اون میگفت مشتقی چی میشه، اونم میگفت، ایشون میفرمود شهادت عدلین اقامه شد، پس عرف اینو میگه. این کاری که مرحوم آقای بروجردی اگه واقعا میکردن، نمیدونم اگه میکردن، یه نمونه از روش عینیه که هیچ فقیهی معمولا این کارو نمیکنه. حالا اگر ایشون، حالا معلومم نیست، نمیدونیم من واقعا در مورد ایشون هم نمیدونیم، ولی معمولا فقها به روش عینی خیلی کاری ندارن که حالا مثلا دیگران قضاوت هاشون چجوریه. معمولا قضاوت های خودشون معیار همه مسائله، یعنی در واقع حالا تو اون اصطلاحا روش ذهنی. حالا این بحث ادامه داره، جلسه آینده انشالله باز خواهیم گفت. روی این نکته مقدار تأمل کنید. من هی تأکید میکنم تو این بحث ها که ما اینجا نگاهمون، خب نگاه فلسفه علمه، روش شناسی هم یه بحثی است که از بیرون ما داریم به کاری که اصولی ها کردن نگاه میکنیم. اینایی که ذکر میکنیم، خبر واحد، ظهور، نمیدونم خیازت، فلان، همینا که حالا هی مثال میزنیم، اینا فقط مثاله برای ما، ما درگیر مسئله نمیشیم، ولی خود مسئله شو بالاخره دوستان باید یه مقداری باش آشنا باشن تا این مثالی که ما میزنیم یه کمی روشن بشه. و ما اینجا این امکان که بخوایم هر یک از اینا رو کامل توضیح بدیم نداریم، خود دو رفقا با مطالعه انشالله جبران میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.